أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به کلام مرحوم آخون در قسم ثانی از عبادات مکروهه و اون عباداتی است که بدل داره. بعد از فراغ از کلام در قسم اول، مرحوم آخون متعرض شأن کراهت در عبادات در قسم ثانی اونها میشه و متحصل از عرض ما در قسم اول این بود که ما اصلا قسم اولی در خارج نداریم تا اینکه نوبت برسه به توجیه و دست و پا زدن برای تصحیح اون، در حالی که عبادت با کراهت به معنای مبغوضیت جمع نمیشه. به عنوان واحد شیء هم مطلوب باشه هم منهی و عنه، ولو به نهی کراهتی، معقول نیست. و قوم بر اساس تخیل عدم بدلی بودن در مثل صیام ایام و عدم امکان تصحیح عبادتی که مطلوبیتش مستوعبه، در عین اینکه نهی هم داره، ناچار شدن نهی رو دستکاری کنن، بگن نهی به معنای مبغوضیت اینجا نیست، حالا یا به معنای ارشاد یا به معنای انطباق عنوان ذی مصلحت برتر، که یا به عنوان اقلیت ثواب دست و پایی که زدن. و اونی که حاملشون بر این قضیه بود همانی بود که در صدر کلام مرحوم آخون بیان شد و اون اجماع بر صحت عمل هست از یک طرف، و از طرفی دیگر کراهت هم مفروض، نهی هم مفروضه. اجماع بر صحت ملازمه با محبوبیته، صحت منفک از محبوبیت نیست. اگر عنوانی محبوب شد، اون عنوان دیگه نمیتونه مبغوض باشه. ولذا مرحوم آخون فرمود ترک مبغوض نیست، فعل محبوب نیست، ترک احبه. ولی با بیانی که ما عرض کردیم، هیچ محذوری در التزام به کراهت عبادت به معنای مصطلحش و به معنای مبغوضیتش در این موارد نیست، چون سالب به انتفاع موضوعه. ما قسم اولی که شیء به عنوانهی مأمور به باشه و منهی و عن باشه، ما نداریم در شریعت. عقلنم معقول نیست بگه صلی ولا تصلی، صلی فی الحمام ولا تصلی، صم یوم عاشورا ولا تصم یوم عاشورا. آیون فرضشون اینه، این عبادت مطلوبیتش به نحو مستوعبه، پس بدلی نیست. پس صم معناش اینه که صم کل یوم حتی عاشورا. اگر این شد، بعد لا تصم عاشورا توش گیر میکنن، چجور میشه؟ گفتن لا تصم عاشورا یعنی اینکه ترک الصوم احب، صوم و ترک الصوم احب، یستحب الصوم و ترک الصوم اکثر استحبابا. از باب ناچاری و ضیق خناق بود، ولی با بیانی که ما عرض کردیم مشروعیت صوم رو به عنوان مطلوبیت بدلی به اجماع قطعی است که صوم یوما من السنه، صوم یوما ثلاثه ایام من کل شهر. ما صوم بدلی به نحوی که قابل انطباق بر عاشورا باشه حتما داریم، همانطوری که یجب و قضاء صوم شهر رمضان، این قابل انطباق بر عاشورا هست به حضرت عباس، صوم بدلیه دیگه، این که دیگه لم یختلف فیه اثنان، صوم و قضاء شهر رمضان صوم بدلیون به تعداد ایام سال غیر شهر رمضان قابل امتثاله به حسب افرادش. خب یه امر به صوم این چنینی داریم، یکی هم لا تصوم یوم عاشورا، میشه از قبیل عبادت بدلی و نهی از حسه، که اگر گفته بود یحرم صوم عاشورا بالاتر از این که نبود، مشکلی نداشت مگر همون مشکل نهی از حسه ای که قبلا اشاره شد و در قسم ثانی خواهد آمد انشاءالله الان. خب پس بنابراین بعد از آنی که مشروعیت صوم یوم عاشورا به عنوان بدلی مفروضه، بدلی ولو به عنوان قضاء شهر رمضان از اون طرف، ولی قضاء شهر رمضان رو شما در عیده نمیتونید انجام بدید، کسی قضای ماه مبارکش رو عید قربان انجام بده، میگه ما یه روز اول ماه مبارک خوردیم، امروز روز عید فطر، دیروز روز ماه مبارک بود مکمل، امروز روز اول شوال، میگه زود از دین خارج بشم، میگن آقا حرام روزه، میگه نداره، بالاخره بهتر از آنه که زیر بار دین شهر رمضان بمانم، همون روز اول باطل، آقا بی خود کار لغو کرده، از دین خارج نمیشه، مثل صلات فی مالای اوکل لحمو، مثل صیام فی السفر، قضاء شهر رمضان رو در سفر اگر انجام بده لا یصح، قضاء شهر رمضان رو اگر در عیدین انجام بده لا یصح به اجماع فقها. ولی قضیه صوم عاشورا من هذا القبیل نیست، قضاء شهر رمضان فی یوم عاشورا صحیح به اجماع الفقها، چون این صوم صوم بدلیه و نسبت بین دلیل لا تصوم یوم عاشورا و اقض صوم شهر رمضان بما یشمل عاشورا، یعنی اینکه یشمل فعل القضاء فی یوم عاشورا، خب اینا هیچ تفاوتی نداره، این گونه نیست که امر به صوم عاشورا به ما یعم فعل القضا، امر صوم قضا به ما یعم عاشورا از قبیل واجب مستوعب باشه، واجب بدلیه، چون واجب بدلی شد بعدم نهی از صوم خاص کرده، نهی از صوم قضا فی یوم عاشورا که نکرده تا باز تهافت داشته باشه، اگر گفته بود اقض صومک ولا تقض فی یوم عاشورا باز تهافت داشت، ولی گفته اقض لا تصوم عاشورا، نهی از مثل این که صله لا تصله فی الحمام، به عین به دقت آیون صله ولا تصله فی الحمام رو از واجبی که یا عبادتی که بدل نداره به حساب نمیارن، هر حکمی در اون مورد هست اینجا هم هست، ولذا به نظر ما ولو احدی رو ندیدم، نمیدونم شما دیدید یا ندیدید، احدی را ندیدم که این قسم رو منکر باشه وقوعاً، ولیکن به نظر ما این قسم لا مورد له ولا واحد فی الشریعه، تا اینکه ما ناچار بشیم این مورد رو با توجیهی که برخلاف مقتضای ظهوره و برخلاف اونچه عقل حکم میکنه به امتناع اجتماع حکمین در واحد به عنوان واحد، ناچار بشیم دستکاری رو توجیه بکنی. بله. من صلا رکعت، من صلا صلات جعفر. خب میدونم نماز مبتدع رو میگن مکروهه، یعنی میخوان میگن شما هر لحظه نماز بخونید اون امر خاص داره. کلام اینه که اونی که امر خاص داره با قطع نظر از اون عناوین عام امر خاص داره، ولی من میگم خدا گفته که من توضع ثم صلا رکعتین، حداقل تو عمر یه بار این کارو بکنه. من توضع ثم صلا رکعتین کان له من الاجر، مثل این که من صام یوما من السنه، میگه میدونم صلات مستحب اصلا اول بلوغشه، هنوز نماز واجبی رو انجام نداده. من توضع ثم صلا رکعتین کان له من الاجر کذا و کذا. خب میگه که ما حالا یه دو رکعت نماز مستحب بخونیم، ممکنه من امروز به شهادت برسم، تو جنگ و به نماز ظهر واجب نرسه. خب لااقل یه نماز من توضع ثم صلا رکعتین شامل حال ما بشه. حمل نکردیم، اولا ما حمل نکردیم بر فرض نادر، اینا فرضش نادر نیست. کسی که اول بلوغش دو رکعت نماز مستحب بخونه فرض نادریه. نه این مال اینه که میخواد بگه نماز خوندن در این وقت مشتمل بر حضاظت ما اطلاقی داریم که شما نماز بخونید، نماز جعفر رو بخونید، ایها البالغین نماز بخونید، نماز جعفر بخونید، اون که دیگه مال اول بلوغ نیست دیگه. خب من صلا صلات جعفر فله کذا و کذا من الاجر، آیا این بدلیه یا غیر بدلی؟ غیر بدلیه صلات جعفر؟
لحظه نماز جعفر محبوبیت؟
هر لحظه محبوبیت، یا اینکه میگه صلات جعفر اینه که یه بار بکنید اونی که مطلوبه یه بار، حالا باز یه بار دیگه باز یک امر استیعابی رو، و الا اونی که صل صلات جعفر مثل اینکه صل صلات الظهر، صل صلات جعفر هم مثل صل صلات الظهر دیگه. این دلیل بر عباد صلوات نوافل مبتدعه این که نیست، دلیل بر مشروعیت نوافل مبتدعه اینه که الصلا خیر موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر. و اما صل صلات جعفر، صل صلات الاعرابی، یا صل قضاء نوافل، قضاء نوافل این بدلیه یا غیر بدلی؟ بدلی. وقت طلوع میخونه آقا، شروع میکنه قضای نوافل وقت طلوع. حالا امر اون یه امر مطلوبیت صرف الوجود ساقط شد، حالا از امرش به گونه استفاده بکنید، تکرارش هم محبوب. اما یک مطلوبی که محقق میشه و مسقط اون شدت طلب حداقل اونه، منتها از دلیل استفاده بشه که تکرارم یه مطلوبیتی داره. عرض کردم هیچ تخصیص به فرد نادری هم اتفاق نمیفته، ولذا به نظر ما اصلا قسم اول لا وجود له تا نوبت به توجیه بشه که در کلمات نمیدونم چند صد ساله دست و پا میزنن در این قسم، از کلمات میرزای قمی در قوانین گرفته و قبل از ایشان و بعد از ایشان، به نظر من کل این دست و پا زدنها به غیر ضرورت ولا حاجت الیه، بعد از آنی که اون چه مثلو له من العباد من العبادت التي لا بدل لها مثالشون درست نیست، و واقعیت امر اینه که اونها از موارد لا بدل له نیست. ولم احد موردن که مطلوبیت عبادت به عنوانی که لا بدل له تا نوبت برسه به این که بخوایم برخلاف ظاهر توجیه کنیم. هذا تمام الکلام در رابطه با قبل از قسم ثانی. و اما قسم ثانی، حالا میخوام یه مقداری دیگه کفایه بگم کلام مرحوم آخون در قسم ثانی. مرحوم آخون قدس سره در قسم ثانی که به تعبیر ایشون اون عباداتی است که بدل داره، مثل که نماز یومیه مأمور بهه، بعد میگه لا تصلی فی الحمام، اختصاص نداره به نماز یومیه، حتی نماز مستحب مثل صلات جعفر، صلی صلات جعفر، از اون ور داره لا تصلی فی الحمام. خب مکروه نماز ظهرتون رو تو حمام بخونید، مکروه نماز جعفر طیار رو تو حمام بخونید، مکروه. حالا من جدای از این که منظور از صلات فی الحمام صلات در اون مسلخ یا صلات در محل غسل مردمه، چون حمام بر معنای عام دیگه، حمام اون مسلخ حمام و رخکن به اصطلاح جزء حمام دیگه، از اجزای حمامه. این که میگه لا تصلی فی الحمام یعنی تو رخکن نماز نخون، حمام جای نماز خوندن نیست. اینی که آقایون گفتن معرض الرشاش معرض الترشح کذا، کی میاد وسط حمام اون جایی که خلاصه مجرای غسالات و اون کثافات و ایناست نماز بخونه و بگن لا تصلی فی الحمام؟ این منظوره؟ بعید میدونم. به هر حال فقهیان کار ندارم که منظور از نهی از صلات در حمام آیا نهی از صلات حتی در مثل مسلخ و رخکنه. نماز رو باید براش، حالا تو مسجد نماز نمیخونید، اما دیگه تو رخکن حمام، توی یه جایی که مثلا معد برای صلات نیست، تو خونتون لاقل نماز بخونید، اگر تو مکان با فضیلت نماز نمیخونید، تو رخکن حمام این جای مناسبی برای نماز نیست. خب حالا مهم نیست نهی از حسه، خب کراهت، کراهت داره نماز خوندن. مشکل این بود که اگر کراهت داره عبادت مکروهه که باید باطل باشه، ولو کراهت در حد الزام نباشه که حرمت، چون عبادت باید راجح باشه و رجحان با مبغوضیت ناسازگاره. خب اینا رو چیکار کنیم در عباداتی که بدل داره؟ مرحوم آخون قدس سره این قسم رو منقسمه به دو قسم میکنه. خوب دقت کنید که عبارت آخون رو اینجا براتون معنا کنم. همین قسم رو فرض میکنه دو قسم داره. من چرا تعبیر میکنم دو قسم، نمیگم مثلا دو صنف، مجاراتن به تعبیر خود مرحوم آخوند. حالا میبینید که مرحوم آخوند فرموده این قسم دو قسمه، کجا گفته دو قسمه؟ اونجایی که میگه و نهی فی هذا القسم لا یکون الا للارشاد، در حالی که قبل از اون همین اول ورود این قسم میفرماد و الکلام فی هذا، در این قسم اینه یجری فیه ما ذکرناه فی القسم الاول طابقا نعل بالنعل. خب فی القسم الاول چی ذکر کرده ایشون؟ گفت یمکن ان یکون النهل مولویا حقیقیا او مجازیا کما یمکن ان یکون النهی ارشادا. فما معنا این که بعد میگه و النهی فی هذا القسم لا یکون الا للارشاد؟ پس اینی که بعد میگه و النهی فی هذا القسم لا یکون الا للارشاد، این ناظر به قسم دومی از این قسم دومه که بیان میکنه، یعنی توجیه دومی که میخواد فرض بکنه بر اساس اون که انهو یقسم القسم الثانی، که عبادات لا بدل لهاست الى قسمین. قسم اول اونیست که یتطابق مع توجیهاتی که در قسم اول گفته شد، یعنی این که یمکن ان یکون النهی لاجل انطباق عنوان راجح ذی مصلحه علی الترک، ترک صلات فی الحمام یه عنوان راجحیه، خود ترک صلات فی الحمام عنوان راجحیه، کما انه ممکنه ملازمه با اون باشه. خود اون عنوان راجحیه چون ترک صلات فی الحمام توقیر للصلاه و صلات فی الحمام نوع من به ابتذال کشیدن، نماز رو تو حمام خوندن. ای آقا در ترک نماز در حمام این خودش تعظیم للصلاه، توقیر للصلاه، یک عنوان ذی مصلحتی بر خود ترک الصلات فی الحمام منطبقه. یعنی اگر این آقا اصلا نماز نخونه ظهرشو، ولی نماز رو توقیرم کرده. دیدید زنا گاهی وقتا یه مقداری قاطی وضع پاکی نجسیشون، اصلا نماز نمیخونه. خانم بر چی نماز نمیخونی؟ اینکه شرعاً لباست پاکه، دست و پات پاکه. میگه به دلم نمیچسبه، من نماز نمیخونم، بعدن قضاشو میخونم. یعنی اصلا نماز در این حالت میگه به دلم نمیچسبه، این که نماز نشد. آقای خویی هم در صحت و قبولیش قبول نداره. معروف بود میگفتن مرحوم آقای خویی خانومش ایشونو به پاک بودن قبول نداره، از ایشون اجتناب میکنه، میگه ایشون لاوبالیه. یه وقت مرحوم والد میگفتن بودم دیدن ایشون رفته بودم، در این بین پزشکی آمد یه آمپولی بهشون بنا بود مثلا تزریق بکنن، ایشون همونجا که نشسته بود، ایشون خب بدین بود، یه جوری بود خیلی چاق بود، جابجا شدن براش خیلی مشکل بود، همونجا خلاصه آمپولو که زدن شرباشو کشیدشون بالا و دیگه که انهو هیچ نه الکلی نه خونی نه چیزی. طبق صناعت فقه من یقین ندارم که خون در آمده، الکلم که پاکه، تموم شد. خب خیلی زنا اینا رو بر نمیتابن دیگه، دیگه اگر رفت یه جای آمپول زد از قرن الی قدمشو باید بیاد تو خونه آب بکشه. حالا به هر حال ترک الصلات فی الحمام ممکنه به ملاک توقیر الصلا امر محبوب یا ملازمه ترک صلا، کما یمکن ان یکون نهی از صلات فی الحمام ارشادن به ما هو فعل ما هو اکثر فضیلتا من مثل صلات فی الدار او فی المسجد. میگه لا تصل فی الحمام تا اینکه، یعنی صل فی المسجد یعنی صل فی الدار، یجری فیه ما یجری فی القسم الاول طابقا نعل بالنعل. یعنی تمام اون تصویرات اربعه‌ای که در قسم اول گفته شد در این قسم اول از قسم ثانی جاریه. اینو فرمود کما یمکن، بیان قسم دوم از قسم ثانی، کما یمکن ان یکون النهی از مثل صلات فی الحمام ارشادن به اینکه این اقل و ثوابنه، این فیه نقصون، اما نقصون که از قبیل نقص ملازمه با مبغوضیت، نه، ایشون میگه نقص در محبوبیت این نسبت به افراد مأمور و به بیرنگ، که انه صلات، ما صلات بیرنگ داریم صلات رنگین داریم، رنگین دو طرف، رنگین به مزیت مثل مسجد و اول وقت و خصوصیات مرجحه، رنگین به نقصان نسبت به اون صلات بیرنگ. صلات تو خونه دیگه یک حدی داره از مثلا مطلوبیت، ولی صلات در حمام از اونم کمتره مطلوبیتش، اما نه اینکه مبغوضه. اونی که منشأ شد عبادات مکروه رو عنوان میکنن در اصول برای حل مشکلش توهم مبغوضیته. ایشون میگه عبادت با مبغوضیت جمع نمیشه. صلات فی الحمام ولو فی الحمام مبغوضیت نداره، اقل محبوبیتا من الصلات فی الدار. ولذا یکون النهی اینجا ارشادن الی قلت الثواب، اونی که توی قسم اول گذشت ارشادن الی قلت ثواب نبود، تو اون قسم ارشاد بود به چی؟ حتی اون ارشادشم ایشون فرمود یمکن ان یکون مولویان و یمکن ان یکون ارشادن، ارشاد به چی؟ ارشاد به این که ترکهو احب من الفعل. ارشاد به احب بودن ترک من الفعل، اما اینجا ارشادن الی انه اقل ثوابا از طبیعت معرات از خصوصیت. و شاید منظور مرحوم آخون از این که فرموده و نهی فی هذا القسم لا یکون الا للارشاد، ناظر به این که این قسم دومی که ما گفتیم دو قسم نداره، در این قسم دوم النهی لا یکون الا للارشاد، چون اون ارشادی که در قسم اون چه در قسم اول گفتیم اون به لحاظ فعل و ترک بود، اما اینجا به لحاظ فعل و دیگر افعال از اون مثلا طبیعته، خلاف ظاهر کلام ایشون است، ولی به هر حال مهم نیست. ایشون می‌فرماد این قسم اینجایی که این توجیه اینه که این عبادت مکروهه مبغوضیت نداره، اما محبوبیتش در حد این عبادتی که فاقد خصوصیت راجح هست مثل صلات فدار از اونم کمتره. ثواب و محبوبیت و رجحانش و النهی فی هذا القسم لا یکون الا للارشاد، یعنی لا یکون النهی فی هذا القسم به معنای این که عمل شما مبغوضه، نه، مبغوضیتی در کار نیست، ارشاد به این و ارشاد به این نیست که حتی ترکش احب. شما امر دایر باشه به اینی که صلات جعفر رو اصلا نخوانید یا در حمام بخوانید، در حمام بخوانید بهتر از اصلا نخوانیده، ولو در حمام بخوانید مرجوح نسبت به این که در خانه بخوانید، کما این که اگر در خانه بخوانید مرجوح نسبت به اون که اگر در مسجد بخوانید. پس نه در این قسم یکونو فقط و فقط دل ارشاد به قلت ثواب، نه به مبغوضیت و نه به ارشاد به رجحان علل رجحان ترک بالمره بر فعل کما کان فی القسم الاول، اینم نیست، رجحان یعنی ارشاد به قلت و مرجوحیت نسبت به دیگر حصص. بعدشون فرموده فان العمل یتخصص، یه این دریچه‌ایه برای این که میخواد بعد وارد عبادات مستحبن بعدن بشه، فان العمل گاهی وقتا متخصص میشه به خصوصیت یوجب کمال عمل را، مثل صلات در مسجد و در اول وقت و با جماعت و امثال ذالک من المرجحات، کما این که ممکنه صلات متخصص بشه به خصوصیتی که موجب نقص اون عمل، نه نقص نسبت به صلات فی المسجد، نقص نسبت به اون عمل فاقد خصوصیت مثل صلات فدار. صلات فدار البته لغیر المرعه نه رجحان داره نه نقص داره، کسی تو خونه نماز بخونه نماز بیرنگه، و الا مرعه که صلاتش در بیت افضل حتی از صلات در با جماعت در مسجد. مسجد المرعه بیتها صلاتها فی مخدعها، یعنی توی اون پستو صندوق خونه نماز بخونه از این که در یه اتاق جلوی نماز بخونه که درش وا بشه دیده بشه افضله. تا اینجا صلاتها فی المخدع، ولیکن برای مرد یا الا المرء علیها من قلاها، یه خانم پیر زنا خانم پیرزن ها منصوصه این که من میگم، پیرزن را بیفته بیاد مسجد لها افضل، اونی که داره الله یرا هر رجال ولا تر رجال، این مال اون زنهای جوان. و اما این مرعی که خلاصه والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، صلاتش در مسجد هیچ مشکلی نداره، الا المرأه علیها من قلاها، که در بعضی از روایات هست. خب حالا صلات متخصص به خصوصیت فضیلت، متخصص به خصوصیت نه مبغوضیت، نقص از صلات فاقد خصوصیت مزیتی خواهد بود. اینو میفرماد ایشون. بعد میفرماد ولعل هذا، یعنی مراد کسی که گفته کراهت در عبادات به معنای قلت و ثواب، منظورش همین قلت نسبت به فاقد خصوصیت. من عبر به این جهت نسبت به خصوصیت در همان طبیعت، لعل هذا هو مراد این قائل، قلت ثواب حسی نسبت از دیگر حصص همان طبیعت، فلا یرد علیه، عبارت آخوند، فلا یرد علیه ان لازم این حرف کراهت و جل العبادات، چون ما من عبادت مستحبه الا و فوقه مستحب. خب اگر ارشاد به نقص ثواب معنای کراهت میخواد باشه، جل مستحبات نسبت با ما فوقش انقص ثوابن. مثلا انجام حج، حج مستحب نسبت به زیارت سید الشهدا، فیلزم ان یکون الحج مکروها و هذا غیر معهود. ایشون میگه اینجوری اشکال نکنید، چون ما گفتیم قلت ثواب نسبت به افراد و حصص همان طبیعت که فاقد مزیتن، صلات ظهر در حمام با صلات ظهر در خانه، نه حج با زیارت یا صوم با صلات و ما شاکل ذاله. کراهت به معنای نقص ثواب حصه‌ای از طبیعت نسبت به دیگر حصص از همان طبیعت، این همونیه که ما بیان میکردیم معنای له البدل، اونی که بدل داره، یعنی این که یک طبیعت افراد متعدد داره این طبیعت، یک طبیعت هم تخیل نکنه، خب صلات صبح و ظهر هم یک طبیعته، نه، صلات و ظهر در حقیقت دو مأمور بهه، منظور یک طبیعت مأمور به، و الا شما صوم و صلات هم یک طبیعت میتونید فرض کنید جامعش عبادت. منظور از ایشون یک طبیعت یعنی طبیعت مأمور به امر واحد. صلات صبح و ظهر که مأمور به امر واحد نیست، دو امره، و لذا یکیش اطاعت میشه یکیش معصیت. طبیعت مأمور به امر واحد افراد و حصصی داره که علل بدل در مقام امتثال مسقط امرند. اگر بنا شد برخی نسبت به برخی دیگر انقص و ثوابن باشه، نه مطلقا انقصیت، حتی صلات تو خانه انقص و ثوابن من الصلات فی المسجد، انقص به لحاظ اون حسه فاقد مزیت، صلات فی الحمام انقص نسبت به صلات فی الدار فاقد مزیت، فلذا صلات فی الحمام مکروهه، و الا مطلق انقصیت و ثواب این مسابقه با کراهت نیست، و الا لازمش اینه که صلات فی الدار مکروه باشه، لانها انقص ثوابا من الصلات فی المسجد، صلات فرادا باید مکروه باشه، لانها انقص من صلات الجماعه، این که نیست. فلا یرد ما یتوهم من ان لازم این ان قصیت ثواب. آخو میگه تحفظ کنید بر قیودی که من برای کراهت در عبادات گفتم. دو قید ذکر کرد مرحوم آخون، یک اینکه ان قص ثوابن از افراد همان حسه، اما حج انقص و ثوابن از زیارت سید الشهدا، زیارت از افراد حج نیست. دو انقص و ثوابن از افراد فاقد مزیت، صلات فی الحمام از صلات فی الدار، و الا صلات فی الدار ولو از افراد طبیعتیه که صلات فی المسجد هم از همون افراده و انقص و ثوابن هم هست، اما صلات فی الدار لا یتوهم ان یصطلح علیها بالکراهه. اینا کفایه است، اینا متن کفایه است. مرحوم آخون قدس سره داره بیان میکنه. نمیدونم معلقین و محشین چجوری این کلام مرحوم آخون رو تقریر کردن. خب حالا اینو ما گفتیم، اونو ما گفتیم اشکال نداره، ولی زا ما میگیم، ولی فعلا منظور آیون اینه که نهی از صلات فی الحمام که انه نمیخواد بگه ترک صلات فی الحمام، هو اینو ما میگیم، چون که میگیم حتی میتونه حرام هم باشه صلات فی الحمام تا چه برسه مکروه. خب بله، بعد از آنی اون مقدمات ما قبل چیدیم، نه اصلا مکروهه، بله، یعنی با همین بیانی که ما عرض کردیم اشکال نداره، ولی آیون مفروضشون این نیست، مفروضشون اینه که این ارشاد ترک صلات فی الحمام یعنی اگر بناس این آقا کلن نماز نخونه در هم، نه در حمام و نه در غیر حمام، این ترک صلاتش فی الحمام کار حرامی کرده دیگه، چون اون ترک محقق به ترک کل حساس دیگه حرامه. ما میگیم نه، ترک صلات در حمام هیچ وقت متصف به حرمت نمیشه، چون این محقق معصیت این نیست. پس بنابراین مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد که النهی فی هذا القسم یکون و ارشادا الی قلت الثواب، به این بیانی که عرض شد. اقولو در این چند دقیقه‌ای که باقی مونده حرف خودم هم تو این قسم بزنم که این قسم دیگه تمام، و بعد انشالله شنبه وارد قسم ثالث بشیم که از مهمات اقسامه. اقولو مثل ما که گفتیم نهی از حسه حتی به الزام هیچ مشکلی نداره، التزام به کراهت مصطلحه به معنای مبغوضیت ولو در حد غیر الزام در این قسم هیچ مشکلی ما نداریم. ولذا میدونید حرف من چیه؟ حرف من اینه که ما تو این قسم با هیچ یک از آیون موافق نیستیم. آیون کراهت در این قسم رو گفتن به معنا قلت ثواب نسبت به اون دیگری. ما نمیگیم، ما میگیم صلات فی الحمام مکروه مبغوض، مثل صلات در مکان غصبی، مثل صلات محرمه مبغوضیت. منتها ما که گفتیم مبغوضی و مبغوضیتش هم به قول مرحوم آخون به عنوان صلات، و الا کون فی الحمام لیس مبغوضن بل هو محبوب کما صرح به الاخوند، چون حمام رفتن شستشو میاره، نشاط میاره، آدم از حمام در میاد یه نفسی میکشه گویا سبک شده، خیلی هم خوبه، تمیزی النظافه من الایمان، اصلا استحباب الاستحمام نه به معنای کناییش، استحباب الاستحمام به معنای حقیقیش که یتعطا حتی من غیر جماعه، به این معنا هیچ مشکلی نداره. فقها ذکروا للحمام آدابا، و به نظرم مثلا در کلمات فقها اینه که یستحب الاستحمام، ولی صلات فی الحمام مکروه، کون در حمام مکروه نیست، صلات فی الحمام مکروه. خب صلات فی الحمام مکروهه، ما میگیم مثلا صلات فی الحمام میتونه حرام باشه در حد مبغوضیت الزامیه، ولی در عین این که صلات فی الحمام میتونه حرمت داشته باشه، اما حرمت مستقله، نه از قبیل لا تصلی فی ما لا یؤکل لحمه که قید ایجاد کنه در صلات، مثل صلات در مکان غصبی. منتها فرقش با صلات در مکان غصبی اینه که صلات در مکان غصبی بد نیست، غصب بده. ما گفتیم قائلین به اجتماع آمدن گفتن صلات و غصب اجتماع درش جایزه، ما گفتیم بالاتر جایزه، صل ولا تصل فی الحمام هم جایزه. برای که معنای صله اینه که طبیعت صلاتی مصلحتی داره که ضمن هر یک از افراد صلات، حتی صلات فی الحمام محقق میشه، ولو صلات فی الحمام یه حرمت مستقلهی داره، حرمت مستقلهی که ضرری به صحت صلات و تحقق ملاک محبوبیت صلات موجوده در سایر موارد نمیزنه. به تعبیر آخر، فرق عرض من با فرمایش کل قوم اینه که آقایون میگن این حصه صلات فی الحمام انقص و ثوابن، اقل و ثوابن، من میگم صلات فی الحمام در این قسم ثانی یساوی ثوابها ثواب صلات در غیر حمام که صلات فی الدار، الا ان صلات فی الدار لا تشمل على مفسدته، ولی صلات فی الحمام به وصف کونها صلاتا فی الحمام تشتمل على مفسدت مستقلت لا تضر به مصلحت طبیعت الصلا المتحققت به صلات فی الدار. و این شئت فقل، مصلحت طبیعت صلات یک مصلحت واحده است، در مسجد، در دار، در حمام، به وزان واحد و به مقدار واحد. ولیکن در صلات در مسجد علاوه بر اون مصلحت یه مصلحت مستقله دیگری به نماز میچسبه، در صلات در دار فاقد رنگ و زمیمه است، در صلات فی الحمام یک مفسده مستقله منظم میشه، منظم میشه، نه قید میشه، موجب میشه که اون مصلحت صلاتی جامع اختلال پیدا کنه. فرق عرض ما با کلمات قوم قدس الله اسرارهم، ولذا عرض ما در عبادات مکروهه در قسم اولش که دیدید ما با قوم حرفمون متفاوت، در قسم دوم متفاوت. من بالخصوص تصریح در این قسم دوم به اون چه عرض می کنم ندیدم، ولی علل قاعده کسی که میگه نهی از حسه به نحو الزام مخل به صحت نیست و اجتماع رو در فرضی که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص مطلقه میپذیره، دیگه این ضرورتی نداره اینجا رو بیاد به قلت ثواب تفسیر کنه، که ظاهر کلام مرحوم آخون اینه که ینحصر الحل فی قلت الثواب. والحمد لله رب العالمین.